راجع به مجامع که شما صحبت می‌کردی و برن به سمت این که خودشون اطلاعاتو از منابع اصلیش بگیرن.
برنامه شما تحلیلی هستش.
خیلی بر من جالبه که همه ابعاد قضیه رو نگاه می‌کنی.
درونش عدالت و صداقت هم باشه که خیلی چیز خوبیه.
همه چیز ورزش خبر نیست.
زاویه‌اش رو اصلاح بکنه. از روی برنامه شما
تلاش کنیم مطالبه گری بکنیم در جایگاه یک رسانه مرجع در حوزه ورزش.
همیشه با ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنونده های خوب رادیو ورزش. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و فرصت داشته باشید امشب هم برنامه خودتون همیشه با ورزش رو بشنوید. البته در ادامه مباحثی که این هفته داشتیم، موضوع مجامع انتخاباتی در ورزش ایران.
همیشه با ورزش،
برنامه حرفه‌ای و جریان ساز همیشه با ورزش.
من فکر میکنم یکی از تخصصی ترین، بهترین و آموزنده ترین برنامه، برنامه شماست همیشه با ورزش.
بررسی مسائل کلان ورزش کشور.
انتقاداتی وجود داره. یکی از انتقاداتی که به این برنامه میشه گرفت اینه که از افرادی دعوت کنید در برنامه که دل و جرأت صحبت کردن داشته باشند.
نقد و بررسی موضوعات ورزش ایران و جهان از ساعت 18:30 تا 20:30 همراه با شما، در کنار شما.
جواب رو درست بدن و کوتاه.
سطح اطلاعاتشون بالا باشه، لذت میبریم وقتی میبینیم طرف از کم و چم رشته‌های ورزشی اطلاع کافی داره. خب من شنوندم
یه نفر دیگم سمت شما وسط این گفتگوهاتون یه اخبار کوتاهی
به ورزش شهرستانه هم توجه بفرمایید.
همیشه با ورزش،
بله. برنامه همیشه با ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو ورزش. همونطور که اشاره کردم، موضوع این هفته ما مجامع انتخاباتی در ورزش کشور بود و اتفاقا همزمان هم شد با برگزاری یکی از همین مجامع. سعی کردیم جنبه های مختلف اون رو با حضور کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار بدیم. امشب هم این رویه رو دنبال میکنیم. اول بریم به سراغ مرور آنچه در برنامه گذشته اتفاق افتاده. همراه میشیم با یکی از گفتگوهای شب گذشته با جناب آقای دکتر پورکیانی که از چهره‌های دانشگاهی و آشنا در ورزش کشور هستند.
یادم میاد از زمان آقای مهندس هاشمی تبار که رئیس سازمان تربیت بدنی بودن، یک بخشنامه یا قانونی تصویب شد که رؤسای فدراسیون ها انتخابی باشه، چون قبل از اون به صورت انتصابی بود. این اختلاف نظر در مورد انتصابی کردن انتصاب یا انتخاب رؤسای فدراسیون ها از گذشتن به نوعی وجود داشته که خب در اواخر دوره مسئولیت آقای مهندس هاشمی تبار بحث انتخابی شدن فدراسیون ها رو ایشون بخشنامه‌اش رو ابلاغ کردن و گفتن آقای مصوب شده و باید اجرا بشه. حالا اینکه در زمان حضورشون در سازمان چرا این اتفاق نیفتاد، حالا این مواردیه که خود ایشون باید به نظر من پاسخشو بدم. بعد از اونم در حال انتخابات اومد شروع شد و اینجا وقتی بحث انتخابات شد، گروه ها و افراد مختلف خودشون رو زینخ می‌دونستن در انتخاب اون نفر. یکی از مدعیان خود وزارت ورزش و جوانان که منتقده که به هر حال کسی که میخواد بیاد رئیس فدراسیون بشه و ما بودجهش رو تامین بکنیم و ما باید جواب بدهیم احیانا عملکرد مثبت یا منفی اونها، اون فرد رو طبیعتا بایستی یک همافزایی و یک تعامل جدی با برنامه‌ها و اهدافی که وزارت ورزش تدبیر میکنه داشته باشه. اشاره میکردن خب رئیس فدراسیون که انتخاب شده، اگر وزارت ورزش دخالت نکنه خب میاد اونجا، ولی از اون طرف اگر اتفاقی برای اون رشته بیفته ما باید بریم مجلس جواب بدیم، یا جواب سازمانهای بازرسی و سازمانهای خبرگزاری ها و غیره رو ما باید بدیم، به عنوان وزیر یا معاون وزیر ورزش ما باید جواب بدیم. طبیعتا پس بایستی کسی انتخاب بشه که در راستای اهداف و برنامه های وزارت ورزش. از یک جهت اگر نگاه کنیم شاید حرف بدی نباشه، بالاخره رئیس فدراسیون نمیتونه بیاد دقیقا در تضاد با سیاست‌های وزارت ورزش باشه، باید کسی باشه که اون سیاست‌ها رو خونده باشه، اهداف رو خونده باشه و برنامه‌هاشو بر اساس سند بالادستی که یکی از اسناد سیاست‌ها و راهبردهای وزارت ورزش هست تدبیر بکنه. این درست، ولی این که حتما کسی هم باشه که میاد اونجا جدا از اینکه اون سیاست‌ها رو دنبال می‌کنه بایستی حرف شنوی هم داشته باشه از مجموعه وزارت خونه، خب این جای بحث. حالا ممکنه دوستان بگن که آقا همچین چیزی تصور وزارت ورزش نیست، ولی خب من معتقدم که در بعضی جاها به طور مشخص بوده و هست. بالاخره وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش کشور معتقده که بایستی یه سری اتفاقات با نظر اون وزارت خونه بیفته، به دلیل ابزار و وسایل و امکاناتی که داره طبیعتاً میتونه حتی اون فدراسیون رو تأثیر قرار بده و به قول معروف حتی حمایت نکنه ازش. حتی حمایت نکنه. برحال این چالش هایی که امروز ما میبینیم در انتخابات های مختلف وجود داره ناشی از این نگرشیه که از گذشته تا حدودی بوده و الان هم به شکل دیگه خودشون نشده.
درود به همه شما دوستان گرامی. گفتگو شد در برنامه شب گذشته با جناب دکتر پورکیانی که ایشون با توجه به مسئولیت‌هایی که در حوزه ورزش دانشگاهی داشتن و البته حضورشون در مجامع انتخاباتی به بحث برنامه کمک بسیار زیادی کردند. امیدوارم همراه ما باشید و مباحث رو دنبال بفرمایید.
همونطوری که هر هلتی خانگاهی داره یه جایی یه کشوری هست که پیسوه در اون هل بنام مدیریت ورزش، حتی ما زمانی که قانون ارزشمون هم میخواستیم بنویسیم از قوانین کشور دیگه کمک گرفتیم، هیچ اشکالی نداره. الانش هم برای فدراسیونامون از فدراسیون پیشرویی که تو دنیا هست داریم الگو برداری کنیم.
اصلا توضیح بدید چه کسانی میتونن کاندید ریاست فدراسیون بشن و چه کسانی حق رأی دارن؟ حداقل این ورزشکارانی که مدال المپیک دارن یا گل جهانی دارن چرا اینا نمیتونن حق رأی داشته باشن؟
این دوست عزیزمون الان در مورد بازیکنی که سرش ژله توپ میذاره و نمیدونم از این حرفا خیلی جدیدن یه تجمعی هست که آی بازیکن اینجوری میکنه، بازیکن تعصب، مگه بازیکن میلیاردی پول نمیگیره که
مسئولیمون تقریبا همینطور شدن، وعده وعید، پولش حاضره نمیتونیم بدیم، دوشنبه بیاد پولشو بگیره، راهکارهای پرداخت پول بسته است، نمیدونم آقا زشته، به خدا زشته.
سلام، حالا خسته نباشید، مگر جادوگر نگفت پولو به من بدی من بهش میدم؟ دو سال شما راستی پول اینو بدید، ما چقدر شبا نخوابیم، چقدر استرس داشته باشیم.
چرا باید این همه فرصت دارن به فکر پول دادن نباشن؟ الان که دیگه فرصت داره تمام میشه، دقیقه 90 هست، اون موقع دارن میگن ما نمیتونیم بپردازیم.
بالاخره پول بدهی طلب برای باشگاه ها یک مسئله منطقی و طبیعیه. من سوالم اینه مسئولین چرا یک توضیح منطقی برای عدم پرداختان نمیدن؟
از واژه ولایی که خود ایشون استفاده کردن استفاده میکنم. آقای مهرانی عزیز، والا دو سال و نیم من برنامه شما رو گوش میکنم، تمام انتقاداتت به جایه.
سلام علیکم، شبتان بخیر، خدا قوتتان بده، امیدوارم به حق فاطمه زهرا میشه سلامت باشه. من از سوسرکان زنگ میزنم، اکبر نجاتم. آقا هر که بیارن استقلال هیچ که قبولش ندارم.
این پول برانکار چرا نمیدن؟ با رنگ اصلا کار نداریم. به هر حال نماینده فوتبال کشور ما رفته برای فینال.
خودتون نظرها و دیدگاهاتون رو راجع به موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشه و چه بسا موضوعاتی که شاید فرصت برنامه اجازه نده اما به نظرتون جز مسائل روز ورزش هست با ما در میون میگذارید و این اعتمادتون موجب افتخار برای ما هم هستش. همه تماس‌های تلفنی رو ما سعی می‌کنیم در برنامه بخشایشو حداقل قسمت‌هایشو پخش بکنیم با توجه به محدودیت زمان. تماسی که شنیدیم در برنامه گذشته باقی مونده بود و ما در این فرصت تقدیمتون کردیم. باز هم اگر راجع به موضوع برنامه یا حتی نکاتی که به شکلی به اتسنیم مجامع انتخاباتی در ورزش بریم به سرغن. بدون شک گاه‌های از پیش مشخص این باشه که انتخابات یه فرصتی است که برای انتخاب در ورزش افراد مطرح خواهم کرد. آقا سلام به شما، وقت شما بخیر باشه و نظرتون راجع به همین موضوع خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله درود بر شما. اون چه که در رابطه با بحث ارائه برنامه توسط نامزدهای شرکت در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی عنوان کردید منوط بر این هست که اولا اعضای محترم مجامع فدراسیون‌های ورزشی باور داشته باشند که مهمترین دلیل پست مسئولیت در فدراسیون‌های ورزشی برنامه اون فرد هست، اینکه اون فرد با برنامه‌ای که ارائه میده تا چه اندازه میتونه کمک بکنه به رفع مشکلات فدراسیون ورزشی و برای تقویت اون و رفع نواقص و نقاط ضعفی که به نظر میرسه نامزدها و کسانی که برای احراز این پست با هم رقابت میشه راهشون رو هوشمندانه و مسئولانه تدوین کردن، روشن کردن و بر اساس تفکر و دیدگاه اونها نسبت به نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدهایی که پیش روی فدراسیون مورد نظر هست این برنامه نوشته میشه و افرادی که عضو مجمع فدراسیون‌های ورزشی هستند اونها قضاوت میکنن در رابطه با برنامه‌ای که این فرد داده و میتونن که به این نتیجه برسن که این فرد تا چه اندازه اساساً آشنا هست با شرایط اون فدراسیون، با وضعیت اون فدراسیون، با نقاط ضعف و قوت اون فدراسیون و چه پیشنهادهایی رو داره برای اینکه بتونن اون نقاط ضعف رو برطرف بکنه و بر نقاط قوت بیفزاید. خب این برنامه حقیقتاً دقت در اون، بررسی همه جانبه اون توسط اعضا و حتی چالشی که میتونه صورت بگیره در رابطه با اینکه تا چه اندازه این برنامه بر اساس میخوان که قضاوت درستی رو داشته باشن، قضاوت عادلانه‌ای رو داشته باشن. خب این باور متاسفانه وجود نداره. ممکنه که البته در مواردی در خصوص کسانی که آشنا هستن، نزدیک هستن، به دلایل مختلف سفارش شدن یا خودشون رو به طرقی تونستن نزدیک بکنن، برخی از سایه روشنهایی وجود داشته باشه در صحبت‌ها و حرف‌های تبلیغاتی اینها مبنی بر این که مثلا من به لحاظ مالی بی‌نیاز می‌کنم فدراسیون‌ها رو، مثلا به هیئت‌ها میرسم، اما این نوع نگاه ساده انگارانه قطعاً منتج به نتیجه نخواهد شد و عملاً ما می‌بینیم که مثل خیلی از حرف‌های بی‌پایه و اساسی که در قالب فقط به درد اون شعارهای تبلیغاتی و در حقیقت اون مانورهای تبلیغاتی افراد میخوره، مطالبی عنوان میشه، اما در حد همون حرف و شعار باقی میمونه و پشت اون ما عملگرایی و آگاهی لازم رو نسبت به فدراسیون ها نمیبینیم. چنین اعتقادی هم به نظر میرسه که اساساً در بین اعضای مجامع عمومی فدراسیون های ورزشی وجود نداره. نکته دیگر این هستش که حالا راجبش اگر بتونیم صحبت بکنیم، راجب ویژگی های خود اون افرادی هست که میخوان به عنوان نامزد در انتخابات فدراسیون های ورزشی فعالیت بکنن و حضور پیدا بکنن. اینجا نکته کلیدی که وجود داره اینه که این افراد باید به طرقی کارنامه روشنی رو داشته باشند و در حقیقت ویژگی هایی رو داشته باشند که این ویژگی ها به نوعی بر اساس همون کارایی و عمل کرده گذشته این افراد برای اعضای مجامع فدراسیون های ورزشی تبدیل به یقین شده باشه. این مورد رو هم ما متاسفانه شاهد نیستیم. مثلا عزیزی که از وزارت ورزش و جوانان در انتخابات هر فدراسیونی خودش رو نامزد میکنه، حالا با توجه به سمتی که داشته یا فعالیتی رو که در ورزش کرده، او با چه کارنامه و سابقه روشنی در حقیقت خودش رو نامزد شرکت در انتخابات مختلف میکنه، در حالی که وقتی که او در چند انتخابات به نتیجه مطلوب نمیرسه، با توجه به اینکه حالا به صورت ضمنی و ناخودآگاه و به ظاهر حالا با باطنش کاری نداریم، حمایت وزارت ورزش و جوانان هم پشت سر خودش داره، خب نشون میده که این فرد مورد وثوقی نیست و اهلیت لازم رو نداره. طبیعتاً آدم‌ها رو باید بر اساس هم میزان علاقهشون نسبت به فعالیت تو یک فدراسیون و یک رشته ورزشی سنجید، هم در رابطه با اینکه چه پیشینه و در حقیقت سوابق روشنی رو در زمینه توسعه یک سازمان، در زمینه تقویت یک سازمان، در زمینه بهبود عملکرد یک تشکیلات از خودش نشون داده. و اینها متاسفانه به عنوان ضعف در رابطه با انتخابات فدراسیون‌های ورزشی ما دیده میشه. عده‌ای هستند که صرفاً برای بازارگرمی و عده‌ای برای خالی نبودن عریضه میان در انتخابات شرکت میکنن، در حالی که در نهایت هم دیده شده که بین یک یا حداکثر دو نفر فرد یا افرادی باقی نمیمونن که در انتخابات حضور پیدا بکنن. و این نشون میده که ما تا چه اندازه مسئله مهم انتخابات رو در فدراسیون ها به ساده گرفتیم و به اون اهمیت لازم رو ندادیم.
یه نکته ای رو آقای مهرانی عزیز، من فکر میکنم بد نیست با توجه به بحثی که مطرح کردیم بهش اشاره کنیم. یادم هست شاید یک سال و نیم دو سال پیش خدمتی که از این عزیزان و بزرگان ورزش در کشورمون بودیم، یک گفتگوی رادیویی خدمتشون بودیم، ایشون که سابقه ریاست بر یکی از فدراسیون‌های ورزشی رو هم داشتند، از شکل حضورشون در ورزش برای ما گفتند که آره من مثلا در سالهای گذشته خودم ورزشکار بودم، مسئولیت‌هایی رو در بخش‌های مختلف به عنوان مدیر در حوزه ورزش داشتم و یک روز رئیس وقت سازمان تربیت بدنی من رو به حضور خواست، خدمتشون رفتم، گفتن که ما میخواییم شما رو در فلان فدراسیون به عنوان رئیس انتخاب بکنیم. این عبارتی بود که این دوست گرامیمون اشاره کردند. شاید سوالی که در ذهن خود من همون زمان پیش آمد این هست که وقتی نوع نگاه این گونه هست، یعنی مجموعه وزارت یا پیشتر از اون سازمان تربیت بدنی فضای انتخابات رو فضای نوعی انتصاب ببینه، ما نمیخوایم اصلا اتهامی به کسی بزنیم، با توجه به نکته‌ای که این دوست گرامیمون اشاره کرده بودن این بحث مطرح شد که فکر میکنم در آرشیو رادیو ورزش هم گفتگو وجود داشته باشه. سوال این هست که آیا نتیجه کار رو هم دوستان ما میپذیرند؟ یعنی وقتی که قرار هست به این شکل انتخاب اتفاق بیفته که نوعی انتصاب هست، آیا مسئولیت نهایی کار رو هم آقایون میپذیرند یا نه؟ این فقط تا همون جایی هست که این فرد به نمایندگی از مجموعه فرادستی خودش مسئولیتی رو بگیره.
به هیچ وجه نمیپذیرند و نپذیرفتند و دلایل روشنی هم داره این اتفاق. اولا که ما درهای توجیه همواره بازه، برای اینکه ما ناکامی رو، عدم صلاحیت رو، عدم اهلیت رو و خدای نکرده بیکفایتی رو بتونیم که به انهای مختلف توجیه بکنیم و ماله بکشیم بر روی همه ضعف‌های مدیریتی که متاسفانه ما با سهل و ساده گرفتن موضوع انتخابات فدراسیون‌های ورزشی، با سهل و ساده گرفتن شرایط و ویژگی‌هایی که یک رئیس فدراسیون باید داشته باشه، با سهل و ساده گرفتن اصلا موضوع ریاست بر هر فدراسیون که هر فدراسیون اساساً شرایط خاص خودش رو می‌طلبه. شما نحوه مربیگری در رشته وزنه‌برداری و دادن انگیزه به ورزشکار با رشته شطرنج با هم متفاوته. تمام اینها رو حالا به لحاظ ویژگی های خاص هر رشته، شرایطی که خاصی که در هر رشته قابل احصا هست، اگر مورد بررسی قرار بدید، حتی نحوه درآمدزایی، فرصت هایی که این رشته ها میتونن ایجاد بکنن، تهدید هایی که براشون وجود داره، کمبود هایی که براشون وجود داره، تا چه اندازه میتونن در بخش ورزش مورد نظر در حوزه بانوان اینها عمل کرد داشته باشن، تا چه اندازه در این بخش اینها دستشون بسته است. همه اینها در حقیقت یک سری شرایط خاصی در فدراسیون ها رو تعریف میکنه که درست. برای اونها باید ما افراد خاصی رو هم گزینش کنیم. خب وقتی که کسانی هستن که خیلی راحت این کار رو انجام میدن بدون اینکه تحلیل مناسبی رو از انتخابشون داشته باشن، یقین داشته باشید که اینها پاسخگو هم نیستن، کمان که تاکنون هم پاسخ ندادن. و خیلی اگر که آدمهای منصفی باشن و متوجه بشن که یک ایراد و ضعف بزرگی اتفاق افتاده، با یک جمله خیلی کوتاه مسئولیت رو از گردنشون باز میکنن. فدراسیون ها در کارشون استقلال دارن و ما این استقلال رو داریم میبینیم عملا در تمام این سالها. بحث ما هم فقط مربوط به این دوره وزارت نیست، مربوط به گذشته هم هست، پیش از اون هم هست و آینده هم به همین شکل خواهد بود، مگر اینکه ما این موارد رو به صورت جدی مورد بازنگری قرار بدیم.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. 18:55 بریم به سراغ تازه ترین رخدادهای ورزشی ایران و جهان، همراه با سارا اصلانی.
متشکرم از شما. با مهمترین اخبار ورزشی روز در خدمتتون هستم. نشست سرپرستان کاروان اعزامی به المپیک توکیو امروز به صورت وبینار برگزار شد. انجام تست کرونا 72 ساعت قبل از حرکت تیم‌ها به سمت توکیو، لغو مراسم پرچم و حضور محدود تماشاگران در المپیک مهمترین نکات مطرح شده در این نشست بود. حسین امیری سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی از برگزاری اولین مسابقه این رشته بعد از 10 ماه تعطیلی اردوها و مسابقات طی روزهای 29 و 30 مهر ماه خبر داد. جلسه هماندیشی تیم‌های حاضر در لیگ‌های تکواندو امروز برگزار شد. در این نشست شیوه برگزاری لیگ و پروتکل‌های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. ترایکوویچ رئیس فدراسیون کشتی صربستان صبح امروز با حضور در فدراسیون کشتی تفاهم‌نامه همکاری با ایران امضا کرد و گفت ایران و صربستان در زمینه‌های بین‌المللی با یکدیگر همکاری خواهند داشت، از جمله حمایت از کاندیداهای یکدیگر در مجامع ورزشی. به گفته شهرام عظیمی سرپرست کمیته رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال، لیگ برتر مردان بعد از 2 هفته تعویق از تاریخ 7 آبان مجدداً از سر گرفته میشه. تیم ملی دارت مجازی ایران در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل مصر صاحب 7 برد و 1 باخت شد. فدراسیون جهانی والیبال با میزبانی ایران از رقابت‌های قهرمانی نوجوانان زیر 19 سال جهان در سال 2021 موافقت کرد. 8 بازیکن و 3 نفر از اعضای کادر فنی تیم والیبال پیکان به کرونا مبتلا شدند. مهدی علی‌نژاد معاون وزیر ورزش در مجمع سالیانه فدراسیون تنیس تاکید کرد این رشته در حوزه قهرمانی وضعیت خوبی نداره. مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های جهانی از 25 مهر تا 8 آبان ماه برگزار میشه. هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته به عنوان سرمربی تیم مس شهر بابک معرفی شد. جوایز مدال‌آوران وزنه برداری در مسابقات برون مرزی امروز به حسابشون واریز شد. شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته به همراه روحانی، حسنی پور و خاجوی دیگر اعضای کادرش تمرینات 4 ملی پوش کاراتکا را زیر نظر گرفت. مهدی زاده، پورشیب، عسکری و گنج زاده کاراتکاهایی هستند که تمریناتشون توسط هروی رصد شد. نوشاد عالمیان لژیونر تنیس روی میز ایران تاکید کرد به دنبال هتریک حضور در المپیکه. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اسامی نفرات مد نظر خودش برای حضور در مسابقات جهانی را اعلام کرد. در لیست 29 نفره محمدی نام رضا یزدانی پلنگ جویبار هم به چشم می‌خوره. ممنون که همراه من بودید.
درود همه شما دوستان عزیزم و مخاطبان گرامی. اما بریم به سراغ تازه ترین نتایج مسابقات فوتبال. قبلش قرار هست که به یه خبرم اشاره بکنم. خبر رو الان نمیگم، همراه ما باشید، خدمتون عرض میکنم. خب بازار کرونا این روزها خیلی داغ هست و خیلی از چهره ها هم به این ویروس مبتلا شدن، از جمله کریستیانو رونالدو که فدراسیون فوتبال پرتغال رسما اعلام کرده که تست کرونا رونالدو مثبت اعلام شده و او بایستی 2 هفته در شرایط قرنطینه بمونه. اینم یه اتفاق قابل تأمل که امیدواریم رونالدو به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره های فوتبال دنیا در این روزها هر چه سریعتر سلامت خودش را پیدا بکنه. اما بریم به سراغ مسابقات فوتبال، بازی هایی که قرار هست امروز و امشب و بامداد فردا برگزار بشه. اول با لیگ ملت های اروپا شروع بکنیم و مسابقات رو به اتفاق مرور بکنیم. در گروه های 4 از لیگ 1، گروه 1 در لیگ C و همینطور لیگ D و همینطور گروه 2 در لیگ D هم مسابقات برگزار میشه. آلمان، سوئیس، اوکراین، اسپانیا، لیگ A گروه 4، آذربایجان، قبرس با مونتنگرو و لوکزامبورگ هم در لیگ C گروه 1 دیدار میکنند. لتونی با مالت، جزایر فارو با آندورا که در لیگ D گروه 1 و لیختنشتاین با سن مارینو در لیگ D گروه 2 مسابقاتشون برگزار میشه. اما این همه رقابت‌های ورزشی نیست. مسابقات فوتبال دوستانه داره برگزار میشه. بازی اینان که به دلیل ابتلای بازیکنان مالی به کرونا لغو شد، ژاپن و ساحل آج هم 38 دقیقه از مسافشون گذشته بدون گل، مسابقه‌ای که شاید برای ما اهمیت داشته باشه. 10:30 شب مکزیک با الجزایر دیدار می‌کنه. بقیه بازی خیلی مهم نیست. اما مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی مرحله گروهی هم بازی‌ها بامداد امروز و 1 دیدار ساعت 11:30 شب برگزار میشه. بولیوی با آرژانتین همون 11:30 شب، بامداد فردا اکوادور با اوروگوئه، 1:30 شب ونزوئلا با پاراگوئه، 3:30 دقیقه بامداد پرو با برزیل، میتونه بازی بسیار جذابی باشه، و 4 صبح هم شیلی با کولومبیا دیدار میکنه.